ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به انجام تعهدات ملی و بین المللی و احترام به حقوق بشر فراخواند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی مانع از تجمع معترضان در خیابان‌های مرکزی تهران شدند. در سالگرد 22 خرداد در چندین کشور تظاهرات اعتراضی برگزار شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 23 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 ژوئن سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد آغاز سرکوب اعتراضات آرام مخالفان دولت ایران از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا با عمل به تعهدات ملی و بین‌المللی خود به حقوق انسانی شهروندان ایران احترام بگذارند. مشروع خبر این بیانیه در ادامه همین مجله صبحگاهی به اطلاع شما خواهد رسید. در ایران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و نیز نیروهای لباس شخصی روز شنبه در سالگرد انتخابات 22 خرداد با استقرار در خیابانهای مرکزی پایتخت مانع از تجمع معترضین شدند. بر اساس گزارش‌های خبری درگیری‌های پراکنده‌ای نیز میان این نیروها و مخالفان صورت گرفته است. در همین حال به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان اعتراض‌ها و تظاهراتی در چند دانشگاه در پایتخت صورت گرفته است. در همین ارتباط احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه اظهار داشت که هیچ مشکلی در کشور گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایران این مقام انتظامی جمهوری اسلامی اما گفت در تهران تعداد اندکی از افراد توسط ماموران اطلاعاتی به عنوان مظنون دستگیر شدند که پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. در سالگرد انتخابات پرمناقشه 22 خرداد در چندین کشور تظاهرات اعتراضی با حضور ایرانیان و قشرهای مختلفی از شهروندان آن کشورها برگزار شد. در اجتماعات و تظاهرات صورت گرفته نسبت به نقض حقوق بشر و آزادی بیان و پیگیری سیاست سرکوب و بدرفتاری با مخالفان و زندانیان سیاسی از جانب حکومت جمهوری اسلامی اعتراض شد. بزرگترین تظاهرات اعتراضی در شهرهای پراگ، بوداپست، لندن، پاریس، روم، هامبورگ، استکهلم، توکیو، واشنگتن و ملبورن برپا شد. علاوه بر این، چندین اجتماع و نمایشگاه عکس نیز به این مناسبت در دیگر شهرها در کشورهای مختلف برگزار شد. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، با انتشار بیانیه اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران پس از این انتخابات رو به وخامت گذاشته است. خانم اشتون در این بیانیه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا منتشر شد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به آزادی بیان احترام گذارند و به شهروندان ایرانی اجازه ارتباط آزاد و دریافت اطلاعات را بدهند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت گزارش داد که عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، برای سومین بار در طول یک سال گذشته بازداشت شده است. آقای تاجیک دومین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در چند روز گذشته بازداشت می‌شوند. پیش از وی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت شده بود. شورای نگهبان در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد ایرادهای وی به مصوبات مجلس را وارد ندانست و قوانین مصوب قوه مقننه را برای دولت لازم الاجرا خواند. رئیس دولت پیشتر در نامه خطاب به احمد جنتی رئیس شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی خوانده و در این زمینه تذکر داده بود. شورای نگهبان اعلام کرده است که پاسخ مشروع به نامه رئیس دولت را در چند روز آینده منتشر خواهد کرد. در اینجا می رسیم به پایان خبرهای مجله صبحگاهی.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در ادامه مجله صبحگاهی. درخواست واشنگتن از تهران برای رعایت تعهدات بین المللی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در نخستین سالگرد انتخابات 22 خرداد. مطالب مطبوعات آمریکا درباره ایران در اولین سالگرد رویدادهای پس از انتخابات. گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رغم تشدید تحریم‌ها. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در نخستین سالگرد اعتراضات به نتایج انتخابات در ایران و سرکوب این اعتراضات به دست دولت، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است از نادیده گرفتن حقوق شهروندان ایرانی دست بردارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین خواهان آزادی 3 شهروند آمریکایی شد که نزدیک به 1 سال است در جمهوری اسلامی تحت بازداشت قرار دارند. علیرضا کرمانی.
رهبران ایران برابر التزام‌های بین‌المللی که سپرده‌اند باید به حقوق شهروندان خودشان احترام بگذارند. این را وزیر خارجه ایالات متحده می گوید. هیلاری کلینتون در بیانیه‌ای که در نخستین ساعات بامداد روز شنبه منتشر کرد، همچنین از رهبران ایران خواست فوراً آن دسته از فعالان حقوق بشر را که در بازداشت به سر می برند از زندان آزاد کنند. وزیر خارجه ایالات متحده بیانیه خود را با ریشه یابی رویدادهای پس از انتخابات در ایران این گونه آغاز می کند. هنگامی که مردم ایران سال گذشته دیدند که دولت حق آنان را برای داشتن انتخاباتی آزاد و عادلانه نادیده می‌گیرد، به گونه‌ای مسالمت‌آمیز به خیابان آمدند تا اعتراض خودشان را نشان دهند. اما حکومتگران ایران درخواست آنان را که خواهان شفافیت و پاسخگویی مسئولان بودند با خشونت پاسخ دادند. در ادامه بیانیه و با نام بردن از برخی از فعالان حقوق بشر که در ایران زندانی هستند، کسانی چون شیوا نظر آهاری، نرگس محمدی، عماد باقی، کوهیار گودرزی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و محبوبه کرمی، هیلاری کلینتون یک بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی را فرا می‌خواند تا التزام‌هایی را که در برابر جامعه بین‌المللی پذیرفته‌اند درباره شهروندانشان رعایت کنند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین از حکومتگران ایران خواسته است تا 3 آمریکایی زندانی در ایران را که نزدیک 1 سال پیش در مرز ایران و عراق به دست نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند آزاد کنند. و نیز درباره وضعیت رابرت لوینسون، پلیس بازنشسته فدرال آمریکا که 3 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، اطلاعات روشنی به دست دهند. هیلاری کلینتون در پایان بیانیه‌اش آورده است: ایالات متحده سیاست گفتگوی دیپلماتیک با ایران را بر پایه احترام متقابل و منافع دو طرف همچنان دنبال می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده اما این را هم افزوده است که آمریکا در سراسر جهان از حقوق پایه‌ای و بنیادی انسان‌ها و از کسانی که در راه احقاق حقوق بشر فعالیت می‌کنند پشتیبانی می‌کند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه وزیر خارجه آمریکا در نخستین سالگرد رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت. در این هفته نشریات روز شنبه آمریکا مقالات و مطالب زیادی را به ایران اختصاص دادند. نادر وکیلی همکارمان در آمریکا نگاهی دارد به برخی از این نشریات.
واشنگتن پست در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان چرا پرزیدنت اوباما از جنبش سبز به طور کامل حمایت نمی‌کند نوشته است: یک سال پیش در چنین روزی جنبشی در ایران متولد شد که بهترین امکان را برای پایان دادن به تهدیداتی که ایران به وجود آورده فراهم کرده است. این روزنامه نوشته است جنبش سبز اساساً فاقد رهبری است و نامزدهای انتخاباتی اپوزیسیون که خود در این حال طرفدار روحانیت سالخورده نظامند هیچ وجه اشتراکی با بخش عظیم جوانانی که از اوضاع فعلی کلافه شده‌اند ندارند. واشنگتن پست در ادامه سرمقاله خود آورده است با این وجود به نظر می رسد پیروزی برای اپوزیسیون به معنی ایجاد تغییر و تحول در جامعه ایران است، آن هم تحولاتی به سوی دموکراسی و اصلاحات آزادی خواهانه. این روزنامه معتبر شرق آمریکا خاطر نشان کرده است، اما کاخ سفید در آن هنگام تا حدی نسبت به این جنبش بی‌اعتنایی کرد که شهروندان ایران بر روی پلاکاردهای خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته بودند آقای اوباما شما با ما اید یا با آنها؟ این روزنامه می نویسد اما به نظر می رسد گرچه آقای اوباما اخیراً اظهارات محکمتری را در رابطه با این جنبش بیان کرده اما در این حال بر سر پشتیبانی کامل از مردم ایران از خود تردید نشان داده است. سرمقاله واشنگتن پست سپس با اشاره به سخنان سناتور جان مک‌کین که در این هفته به مناسبت سالگرد رویدادهای پس از انتخابات ایران در یکی از مؤسسات آمریکایی در شهر واشنگتن ایراد شد نوشته است به نظر می رسد آقای اوباما هنوز دل به امیدی بسته که گویا رژیم تندروی ایران نهایتاً با حسن نیت به پای میز مذاکره خواهد آمد. واشنگتن پست در ادامه و به نقل از سناتور مک‌کین نوشته است چنین انتظاری در تضاد کامل با طرز برخورد و طرز تفکر این رژیم است و به جایی هم نخواهد رسید. واشنگتن پست اما اشاره دارد به این نکته که اکنون باید هدف دیگری پیگیری شود و آن اینکه آمریکا باید ضمن بسیج کردن متحدان خود مشروعیت رژیم ایران را زیر سوال برد و همزمان از خواست مردم ایران دایر بر تغییر ماهیت دولت خود به طور صلح‌آمیز و با شرایطی که خود آنها تعیین کنند حمایت کند. واشنگتن پست در ادامه آورده است در واقع دولت اوباما گام‌های جدیدی را هرچند کوچک در این جهت برداشته و به عنوان مثال به مردم ایران در زمینه به چالش کشیدن سانسور اینترنتی کمک‌های فنی کرده است. در پایان این مقاله آمده است استراتژی پرزیدنت اوباما در مورد آهسته کردن روند برنامه هسته‌ای ایران و تغییر مواضع تهران نسبت به عراق، لبنان و اسرائیل تا به حال موفق نبوده ولی اکنون نارضایتی عمومی که به صورت جنبش سبز متبلور شده خود راه دیگری است در برابر ما برای زنده نگاه داشتن آمال و آرزوهای آزادی خواهانه آمریکا.
نادر وکیلی در واشنگتن نگاهی داشت به آنچه مطبوعات آمریکا روز شنبه درباره ایران نوشتند. ایران با وجود تشدید تحریم‌ها در حال گسترش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در ماه‌های آینده خبرهایی در این زمینه اعلام خواهد شد. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایران احتمالاً بین 1 تا 3 سال دیگر به بمب هسته‌ای دست خواهد یافت. محمد رضا کاظمی.
نخستین واکنش‌های مقام‌های ایرانی به دور 4 تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از این امر حکایت دارد که ظاهراً تهران قصد ندارد آنگونه که جامعه بین‌المللی درخواست می‌کند بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. پس از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که تحریم‌های جدید را یک دستمال مصرف شده خواند، اکنون علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده خبرهایی را درباره پیشرفت‌های جدید هسته‌ای منتشر خواهد کرد. به نوشته روزنامه رسالت، آقای صالحی در گفتگو با شبکه عربی زبان العالم گفته است تحریم‌های جدید هیچ تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد و ایران در چند ماه آینده دستاوردهای هسته‌ای جدیدی را درباره تولید سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران اعلام خواهد کرد. دستاورد در زمینه تولید سوخت هسته‌ای یعنی ادامه غنی‌سازی اورانیوم و حتی گسترش آن به سطوح بالاتر. امریکا مایه نگرانی بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکاست، چرا که به گفته این کشورها ادامه غنی‌سازی اورانیوم امکان دستیابی به سلاح‌های اتمی را افزایش می‌دهد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه از احتمال دستیابی ایران به این سلاح‌ها بین 1 تا 3 سال خبر داد.
Most people think that the Iranians could not really have a nuclear weapon.
بسیاری فکر می کنند که ایرانی ها زودتر از 1 یا 2 سال آینده نمی توانند به بمب اتمی دست پیدا کنند. برآورد های سازمان های اطلاعاتی بین 1 تا 3 سال را تخمین می زنند. البته این موضوع با ساخت سیستم حامل و چیزهای نظیر آن ارتباطی ندارد.
ایران بارها اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را رد کرده است و می‌گوید هدفش از برنامه هسته‌ای تولید انرژی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی است که بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی از جمله ایران نظارت می‌کند. این نهاد تا کنون سند و مدرک قطعی مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران نیافته است، اما در این حال با گلایه از ناکافی بودن همکاری ایران با آژانس میگوید تردیدهای جدی درباره برخی از فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران وجود دارد. به نوشته روزنامه رسالت، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است با وجود تصویب تحریم‌های جدید تهران به همکاری خود با آژانس ادامه خواهد داد. اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس در حال تنظیم طرحی درباره تجدید نظر در همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی هستند. اینکه عبارت دستمال مصرف شده که محمود احمدی نژاد برای دور جدید تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران استفاده کرد تا چه حد در مورد اقتصاد ایران صحت داشته باشد باید مدتی منتظر ماند، اما به نظر می‌رسد این عبارت برای نحوه برخورد ایران با قطعنامه‌های سازمان ملل مصداق کامل دارد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
طرفداران آیت الله خامنه‌ای اندک اندک عنوان دیگری را برای رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌برند. از آیت الله خامنه‌ای پیش از رسیدن به مقام رهبری در سال 1368 هجری شمسی با عنوان حجت الاسلام یاد می‌شد. اما روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با عنوان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت الله خامنه ای 4 سال بعد از طرف روحانیون طرفدار حکومت در قم آیت الله العظما خوانده شد و حالا رسما از وی با عنوان دیگری یاد می شود. مراد ویسی.
امام خامنه ای، یا آنگونه که سایت پلیس ایران نوشته است، حضرت امام خامنه ای، عنوانی جدید برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، عنوانی که پیش از این در محافل غیر رسمی شنیده می شد اما این روزها به طور رسمی از سوی برخی ادارات دولتی و حکومتی و حتی برای نامگذاری برخی مراکز آموزشی به کار گرفته می شود. آیا جریان حاکم در ایران در صدد معرفی امام جدیدی است؟ مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران در تازه ترین کنفرانس خبری خود گفته است این چنین است و جریان حاکم چنین قصدی دارد.
داریم هم میبینیم که حتی کم کم بعضی آقایون دارن تو مصاحبه امام هم میشن دیگه، حتی براشون امام هم میذارن و میگن که چشم داره بگیر امام و اینا.
اما چرا حکومت اصرار دارد آیت الله خامنه ای را امام بنامد؟ آن هم چرا حالا و درست در اوج مناقشات و اختلافات داخلی ایران؟ مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس مسائل ایران در امریکا.
به نظر من یک بخش مهمش رقابتی است که الان بین آقای خامنه ای و بیت ایشون با بیت آقای خمینی در جریان هست. برخوردهایی که در چند ماه گذشته با افراد بیت آقای خمینی صورت گرفته نمایانگر این نوع رقابت هست. بالاخص در مصاحبه‌ای که آقای موسوی داشتند ایشون اشاره کردند به آقای آصف حسن خمینی به عنوان یک مجتهد و فردی که امید مردم هستند. به نحوی اصلاح طلب ها هم بدشون نمیاد از اینکه این به این رقابت دامن بزنند و بیت آقای خامنه ای رو در واقع بترسونن از این موضوع. در میان طرفداران آقای خامنه ای این تصور وجود داره که برای اخذ مشروعیتی که آقای خمینی داشت، هم رهبری فرهمندانه ایشون، هم رهبری سنتی ایشون و هم رهبری انقلابی که آقای خمینی داشتند، فکر میکنن که با این عنوان میتونن اون وجوه سگانه مشروعی رو انتقال بدن به آقای خامنه ای.
سالها پیش در آغاز دهه 1370 هنگامی که آیت الله خامنه ای تازه رهبر ایران شده بود، برخی تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حاکمیت تلاش کردند تا آقای خامنه ای را امام بنامند، اما این مسئله پیگیری نشد و به زودی فراموش شد. اما حالا یکی از سرسخت ترین مدافعان عنوان امام خامنه ای، محمد علی رامین، معاون وزیر ارشاد است. محمد علی رامین که سالها مسئول تشکلی موسوم به فداییان امام خامنه‌ای در اروپای شمالی بوده، در آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 به ایران بازگشت. وی در همان مقطع نیز همایشی تحت عنوان بررسی رهبری جهانی آیت الله خامنه‌ای سازماندهی کرد. محمد علی رامین هفته گذشته نیز رسما نام یکی از همایش‌های وزارت ارشاد را نقش امام خامنه‌ای در مدیریت فتنه اخیر گذاشت. از طرف دیگر سایت رسمی پلیس ایران نیز نوشته است نمایندگان مجلس چند روز قبل با حضرت امام خامنه‌ای دیدار کردند. طرفداران آیت الله خامنه‌ای میگویند امام خامنه‌ای یعنی این که ایشان به نیابت از امام زمان و خدا حکومت می کند و باید با وی بیعت کرد، در حالی که عنوان مقام معظم رهبری یعنی مقامی که فقط در قانون اساسی آمده است. اما به کارگیری لفظ امام خامنه‌ای در عمل چه کمکی می تواند به حکومت کنونی ایران و رهبر آن بکند؟ مجید محمدی، جامعه شناس در امریکا:
در شرایط موجود هیچ چیزی به آقای خامنه ای اضافه نمی کنه، بلکه بیشتر در میان روحانیون قوم، مراجع قوم ایجاد حساسیت می کنه. کمک نمی کنه به خاطر اینکه فضای اجتماعی نه آمادگی رهبری فرهمندانه رو داره و همچنین فضای اجتماعی فضایی نیست که رهبری سنتی یا مرجعیت بتونه به عنوان یک گروه مرجع جامعه رو هدایت کنه.
به هر حال حالا طرفداران آیت الله خامنه‌ای در تلاش هستند تا وی را با آیت الله خمینی مقایسه کنند و وی را امام خامنه‌ای بخوانند. اما به نظر می‌رسد خود آیت الله خامنه‌ای حداقل در یک سال اخیر به جای آن که ترجیح دهد خود را با آیت الله خمینی مقایسه کند، نقش خود را با امام اول شیعیان یعنی علی ابن ابی طالب مقایسه کرده است.
گزارش مراد ویسی را میشنیدیم و در اینجا در ساعت 8:21 دقیقه 45 ثانیه به وقت ایران به سراغ شهرام رفیع‌زاده همکارمان میرویم و جویای آنچه میشویم که مطبوعات کشور نوشتند.
از میان مطبوعات:
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. از جمله موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز صبح تهران بازتاب داشته، موضوعی مربوط به طرح دولت برای در اختیار گرفتن حساب ذخیره ارزی.
صبح شما بخیر. من قبل از این که به این موضوع بپردازم میخواستم عرض کنم که امروز اغلب روزنامه‌های تهران پاسخ دبیر شورای نگهبان به محمود احمدی نژاد رو منعکس کردند. آقای احمدی نژاد اعتراض کرده بود که برخی از قوانین مجلس غیر قانونی و غیر شرعی هست، اما دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای که به ایشون نوشته گفته که مصوبات مجلس قانونی و لازم الاجراست. در مورد طرح دولت برای در اختیار گرفتن حساب ذخیره ارزی، بله، روزنامه همشهری گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که دولت در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد کرده که حساب ذخیره ارزی رو همچنان حفظ کنه برای جبران کسری بودجه دولت و نیازهای ارزی احتیاطی و در کنارش صندوق توسعه ملی رو تأسیس بکنه برای طرح حذف یارانه ها. پیش از این قرار بود که حساب ذخیره ارزی حذف بشه و صندوق توسعه ملی تأسیس بشه و کلیه منابع فروش نفت و گاز و سایر کالاهای صادراتی از سوی دولت به این حساب واریز بشه.
آقای رفیع‌زاده، در کنار موضوعات داخلی دو موضوع خارجی هم در روزنامه‌های امروز صبح بازتاب داشته، یکی رابطه ایران و روسیه و دیگری هم موضع‌گیری احتمالی شورای حقوق بشر علیه ایران.
بله، خبر اول رو در واقع روزنامه پول منتشر کرده و نوشته که نخستین نشانه های تغییر رفتار روس‌ها در مقابل تهران پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به تدریج در حال ظهور هست. به نوشته روزنامه پول، رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه اعلام کردند که قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به ایران رو به حالت تعلیق درآوردن و علاوه بر اون از اونجایی که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفته، امکان پیوستن و عضویتش در سازمان همکاری شانگهای وجود نداره. روزنامه کیهان در زمینه حقوق بشر گزارشی منتشر کرده و نوشته که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، احتمال صدور قطعنامه یا بیانیه‌ای از سوی سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در هفته آینده وجود داره. این روزنامه البته این کار رو یک توطئه از سوی امریکا توصیف کرده و نوشته که امریکا پس از تلاش برای قطعنامه تحریم‌های تازه و تصویبش حالا به مسئله حقوق بشر توجه نشون داده و در تلاش هست که با حمایت آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر طی یک سال گذشته محکوم بکنه.
یک روزنامه از طرح بسیج به اسم حلقه صالحین نوشته. موضوع این طرح به نوشته این روزنامه دقیقاً چیه؟
روزنامه رسالت به نقل از آقای نقدی فرمانده بسیج خبر داده که جمهوری اسلامی در سطح 100,000 حلقه صالحین رو به وجود بیاره. ایشون گفته که در طی یک سال گذشته 17,000 حلقه صالحین تشکیل دادیم و قرار هست که این تعداد رو به 100,000 برسونن. در مورد حلقه صالحین این توضیح رو لازم میدونم عرض کنم که در واقع یک مدلی هست برگرفته از شرکت‌های هرمی و ساختارهای هرمی هست که خود بسیج تلاش میکنه با استفاده از این در واقع هسته های چند منظوره ای رو ایجاد بکنه که چه در برابر تظاهرات و چه در شرایطی مثل انتخابات بتونه نیروهای خودش رو سازماندهی بکنه و سریعا وارد عمل بشه.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. به دنبال دیدار روز دوم جام جهانی 2010 فوتبال در آفریقای جنوبی که شاهد پیروزی 2-0 و خیره کننده کره جنوبی بر یونان، غلبه 1-0 آرژانتین بر نیجریه و تساوی 1-1 انگلستان و آمریکا بود، امروز الجزایر و اسلوونی، صربستان و غانا و آلمان و استرالیا با هم دیدار می‌کنند. و ما در ادامه نگاه حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، به تاریخچه جام جهانی، اینک به بخش ششم و جام جهانی سوئد میرسیم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1958 در سوئد برگزار شد. برای حضور در این جام جهانی تیم‌های ملی 55 کشور جهان نام نویسی کردند که این برای آن زمان یک رکورد بود. 14 کشور از کنکور انتخابی موفق بیرون آمدند تا به همراه سوئد میزبان و آلمان قهرمان دوره پیش بازی‌ها را برگزار کنند. از آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و مکزیک آمدند. 12 تیم بقیه همه اروپایی بودند. برای نخستین بار هر 4 تیم بریتانیایی، انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند حضور داشتند. تیم ملی فوتبال انگلیس در حالی قدم به بازی‌ها گذاشت که چند ماه قبل از جام جهانی 8 تن از بازیکنان تیم معروف منچستر یونایتد در یک سانحه هوایی در مونیخ کشته شدند. برای اولین بار یک مسابقه در جام جهانی بدون گل پایان یافت. دیدار برزیل انگلیس 0-0 مساوی شد. اما برزیل در صدر گروه بالاتر از انگلیس، شوروی و اتریش به یک چهارم نهایی رسید. در این جام جهانی بود که نوجوان 17 ساله ای از برزیل به نام ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله، قدم به صحنه رقابت ها گذاشت و نامش در تاریخ فوتبال جاودانه شد. پله در جام جهانی 58 6 گل به ثمر رساند. 1 گل به ویلز در یک چهارم نهایی، 3 گل به تیم ملی فوتبال فرانسه در نیمه نهایی و 2 گل به سوئد در فینال مسابقات. آلمان قهرمان دوره پیش با همه کوششی که کرد از مکان چهارم بالاتر نیامد. تیم ملی فوتبال فرانسه با نتیجه 6-3 آلمان قهرمان را در هم کوبید و در مکان سوم ایستاد. بازی فینال میان برزیل و سوئد در استکهلم 7 گل به همراه داشت. در تاریخ جام جهانی این نخستین فینالی بود که میان دو کشور از دو قاره متفاوت برگزار می شد و تنها باری بود که یک تیم غیر اروپایی در خاک اروپا قهرمان جهان می شد. برزیل 5-2 سوئد، میزبان جام جهانی 1958 را شکست داد و برای اولین بار به مقام قهرمانی دست یافت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، تاریخچه جام جهانی را پیگیری می کند. همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارش ها بدون وقفه و با پخش زنده همراه شما هستند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Say رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yo, what's up? Say, man, for my babies in the hood. I'm a daddy, شب تموم شد من رفتم بخوابم، که دیسکو اومد بخوابم، یه برق از فازم پرید، مامی گفته اینجا نرید، چشم افتاد به بار و دیگه اگه اینجاست خمار و گیجه، همه میخوردن توی هم پول، ما هم بودیم خوشحال و شنگول، به سرم خیلی خفن، دخترها توی کفن، واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن، یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو، گفتم من نمیتونم نمیرخصم بود تو برو. چند نفر داره دور خوده، یکی داشت میذاشت کلاس، رفیقش من گفت خلاص، اگه حالت بد شده برو اون گوشه سمت را.
چی میخوای بگو، صدات میپیچه توی تموم دنیا، کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب،
میزدم رفته بود تو مخ من کتاشو، نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد، سوت و جیغ و قر و صدا بی ساقتم میزد،
حالا میبری با خودمونو بره ابرا
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه،
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Everyone
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوبرا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است. اما آلوبرا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردند. امروز آلوبرا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوورا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت‌های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نزدیک به من تو یک قدم باعث شد که لبخم بزنم. آره خوشبخت در این آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک. آخه دوریت میکنه منو هی تحریک که بیشتر ازت خوشم بیاد. باید مال من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم. دیگه نکن دستم، خودت میدونی که دلم خستم. بس نگو همه راه ها برود دستم، قلبتو میبرم من فرزتی که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی. من عاشقتم خوب میدونی، ازت میخوام با من بمونی. بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره، دلم چه بیقراره. میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام، ولی فایده نداره.
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام. پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام، چون میدونم با تو شروع میشه فضام.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
خره و بیمزده، فقط بگو این چه طرزه. نگاه کردن آدم دلش میلرزه.
حالا بیا نزدیک، بیا نزدیکتر،
هر کسی دورت مسخره کن. فقط عشق منو شامل تبصره کن. تا صد سال دیگه با عینک و عصا با تو میمونم پر دور وای نسا.
بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزی صد بار صدات کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
حرف بدی زدم مگه، تو رو خدا بگو مگه. تو دل خوری از دست من، به چشماتم نگو نگه. دروغای نگفته تو، حرفای نانوشته تو، کی از روشونه هات گرفت دوتا بال فرشته تو. نگرانتم
روزامون و من ورق زدم یکی یکی، کاشکی به هم زنگ بزنی، شاید بخوای به هم بگی چجوریه من و تو با هزار تا حرف گفتنی، یه هفته هم گذشته با زنگ به هم نمیزنی. نگرانتم زنی، دلم میخواد ببینمت، نمیدونم کجایی و خیلی دلم تنگه برام. نگرانتم
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
سلام، من به آقای کروبی رأی میدادم. اگه 10 بار دیگه هم انتخابات بشه، ما به دکتر احمدی نژاد رأی میدیم. شما فقط یه نگاه به راهسازی کشور ما تو این چند سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره نگاه کنید، تمام جاده‌ها دارن کار میکنن، تمام جاده‌ها دارن زیربنایی بازسازی میکنن. غلام علیزاده هستم از قیرگازین فارس.
اگر انتخابات چه در 22 خرداد چه 1000 سال دیگه بعد از 22 خرداد برگزار شد، ما به مهندس موسوی رأی دادیم و دادیم. رأی ما برگزار.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
دشت گل خونه ها، حتی کوه و صحرا،
شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر. نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه آسمونه نگات برای من آبیشه. نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده بارم بودی دلم اندازه یه پیابون که نیست. درد من این خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار نمیا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار نمیا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست. تنها دل ما شکست. نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنوه دیگه همون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با دلم اندازه یه بیارون که نیست. درد من این خدا از تو پنهون که نیست. مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج آرم بودی. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست. تنها دل ما شکست.
نیونای چوبو سحر خورست با ابرای پیابو. میگم تو قصه بودی دم رود خونه ها اشتگاه خونه ها حتی کوه و صحرا.
همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
میدونی بگو تا بعد پیش من میمونی. تو رو دوست دارم تو رو برو میبینم وقتی عزیزم پیش تو میشینم.